بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با حسم ماده فساد بود که آیا دلیلی بر این وجوب حسم ماده فساد هست یا اینکه دلیلی نداریم. یکی از ادله‌ای که برای وجوب حسم ماده فساد می توانیم استدلال کنیم این مسئله است که در روایت تحف العقول اول مکاسب محرمه ما خوندیم که انما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد. تمام صنعت هایی که فساد از او پدید میاد، فساد محزن، فساد محض، نظیر البرابط، نظیر الاسنام، حالا برابط هم هست، اسنام هم هست، تا آخرش که و اخذ الاجر علیه و جمیع التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات کلها حرام. اگر یک صنعتی باشه که یجیع من هل فساد محزن، فساد محض باشه، این همه چیش حرامه، اجرش حرامه، تقلب در او حرامه، هر حرکتی رو که انجام بدید در اون جایی که یجیع من هل فساد محزن اون حرامه. در این رابطه روایاتی وجود داره که پیامبر اسلام و آقا امیر المؤمنین علیهم السلام این دو بزرگوار در خانه کعبه بت‌ها رو شکستند و بت‌ها رو نابود کردند که ثلاث مئت و ستون صنماً، بت‌های زیادی در کعبه بود. فامر بها رسول الله، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادند که همه اینها رو نابود کنید. فالغیت کلها لوجوهها و کان علی البیت صنم طویل یقال له حبل. یه بت بزرگ بود که اسمش حبل بود، خیلی بالا زده بودند این حبل رو. فنظر النبی الی علی، پیامبر یک نگاهی کردند به آقا امیر المؤمنین و قال له یا علی، پیامبر فرمودند یا علی ترکب علی او ارکب علیک لألغی حبل، آیا تو بیای روی شانه من یا من بیام در شانه تو که این حبل رو بکشیم پایین و نابود کنی. بعد حالا روایت مفصله که قلت یا رسول الله بل ترکبونی، که آقا امیر المؤمنین فرمود شما بیایید روی شانه من و این بت حبل رو بکشیم پایین. فلما جلس على زهری لم استطع حمله، آقا امیر المؤمنین با اون شجاعتی که داشتن، در روایت داره وقتی آقا امیر آقا پیامبر اسلام آمدن روی شانه آقا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین گفت فرمودن عرض کردن که من طاقت ندارم، من نمیتونم تحمل بکنم. لم استطع حمله لثقل الرساله، به خاطر سنگینی پیامبر از نظر رسالت. قلت یا رسول الله، بعد آقا امیرالمؤمنین عرضه می‌دارد که اجازه بدید من به شانه شما بیام و این حبل رو، این بت رو بکشیم پایین. خلاصه این کار رو انجام دادن که در اونجا این آیه نازل شد، قل و قل جا الحق و زهق الباط و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. خب در اینجا این بت ها بعضیاشون بهشون طلا هم بود، نقره هم بود، اما پیامبر دستور داد که این بت ها رو همه رو نابود کنید و این حبل که بزرگترینش بود، اونم یه مقدار شاید طلا و نقره برش بود، همه رو پیامبر نابود کرد، خاک ریختن روش و اینها رو نابود کردند. و این روایات حاکی از این است که خب این بت‌ها یجیء من هل فساد محزن، فساد محض، فساد محض وقتی شد باید ریشه‌کن بشه، باید نابود بشه، باید قلع و قمع بشه. لذاست که شما از این روایت میتونید استفاده بفرمایید که حسم و مادت الفساد، اگر یه چیزی ماده فساد شد و فساد محض شد، صلاح دیگه درش نیست، خیر درش نیست، فقط فساده. اگر یک چیزی واقعا فساد محض شد، اینجا باید ریشش نابود بشه. حسم ماده فساد. خب در اینجا شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف آمدن فرمودن که چرا باید اینها نابود بشن، ولو یه مقدار طلا و جواهرم در اینها بوده، شاید نقره داشتن، طلا داشته به این بت‌ها، ولی همه رو نابود کردن. تعبیر شیخ انصاری این است که حسماً لمادت الفساد، ماده فساد باید نابود بشه. بعد اون وقت آمدن بحث میکنن، میگن خب این ماده فساد که باید نابود بشه آیا فوریه یا اینکه نه فوری نیست، یه زمانی میتونه فاصله بشه؟ از این روایات میخوان استفاده کنن که حسم ماده فساد فوریه، فوراً باید ماده فساد رو نابود کرد، نباید معطل شد. چرا؟ چون پیامبر و آقا امیرالمؤمنین عملشون برای ما حجت، معصوم هستند. و در اینجا شما میبینید بت‌هایی که به اون بت‌های مقداری نقره و طلا وجود داشته در اونها، خب اینا یک کمی فرصت میدادن طلاهاش جدا بشه، نقره‌هاش جدا بشه، چیزایی که ارزشمنده از این بت‌ها برداشته بشه، اون چیزهایی که ارزش نداره شکسته بشه و نابود بشه. لذا علما آمدن گفتن از این روایات استفاده می شود که وجوب حسم ماده فساد یه وجوب فوریه، فوراً باید این کار انجام بشه، هرچه زودتر باید ماده فساد نابود بشه. بعد آمدن بحث کردن که خب آیا ماده فساد که باید نابود بشه اگر چیز قیمتی درش بود، آلات قماره، باید نابود بشه، اما این آلات قمار ارزشمند، نقره داره توش، یه مقدار طلا داره، اینا رو چیکار کنیم؟ اسراف نیست اینا رو نابود کنیم؟ بعد بحث کردن که آیا ما میتونیم این آلات قمار یا بت که یه مقدار چیزهای با ارزشی در اونها هست مثل طلا و یا نقره، اینها رو بیاییم جدا بکنیم؟ یا دراهم مخشوشه، دراهم مخشوشه خب ممکنه یه ارزشهایی داشته باشه، این رو بیاییم جدا کنیم اسراف نشه و ازش استفاده بشه. آیا بیعش جایزه یا جایز نیست؟ بگیم این رو بشکن و طلاشو بردار، طلاشو ما بیع کنیم، نقرهشو جدا کن، اون وقت نقره رو ما معامله کنیم. آیا میتونیم بیع بکنیم اون مقدار ارزشی که اینها دارند؟ طلایی درشون هست، نقره‌ای هست، آیا میتونیم معامله بکنیم یا نمیتونیم معامله کنیم؟ اومدن بحث کردن علما، گفتن بر این که نه، اینها منافات داره با فوریت، باید فوراً جمیع التقلب فیه، اون روایت داره و جمیع التقلب فیه، از این حال به اون حالش بکنید، ماده فساده، این ماده فساد باید نابود بشه. آمدن بعضی ها فرمودن گفتن نمیشه که شما بیایید این رو بگید حالا نقرش رو جدا بکنیم و یه مدتی بگذره و فاصلهی بشه، دستگاهی پیدا بکنیم بتونیم نقره های اینها رو جدا کنیم، مثلا یه ارزشی داره. نه، اینا باید نابود بشن. حسم ماده فساد، ماده فساد باید نابود بشه. خب مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف در اینجا که آیا هیاکل عبادت و این صنم‌ها رو میتونیم بفروشیم و بگیم که یه آدم مؤمن متدینی رو پیدا کنیم، بگیم شما این صنم و بت رو بشکن و نابودش بکن، ولی طلاهاشو بردار، نقره‌هاشو جدا کن؟ مرحوم محقق خویی می‌فرماید بر این که حرمت بیع و وجوب قلع ماده فساد، کما اتلف النبی، کما اینکه پیامبرم همین کار رو کرد، باید نابود بشن. ولو یه منافعی دارن میشه اینها رو تلاش رو جدا کرد، نقرش رو یه مقداری حالا استفاده کرد، ولی ماده فساد رو باید از بین برد. و کما اینکه پیامبر خودش هم عملا این کارو کرد، خوبل اینطور که نقل میکنن میگن یه مقدار طلا و نقره برش بوده، اما در عین حال پیامبر اون رو نابود کرد و دفن کرد، خاک ریختن روش و از بین بردن. پس از این روایات ما استفاده میکنیم که این حسم ماده فساد لازمه، باید ماده فساد نابود بشه. روایت دیگر که باز ازش استفاده می شود حسم ماده فساد، روایتی است که از امام صادق علیه السلام قال قلت لأبی عبدالله، یک کسی میاد خدمت امام صادق علیه السلام عرضه می دارد که اینی قد ابتلیتو به هذا العلم، من مبتلا شدم به علم نجوم، علم نجوم رو من یاد گرفتم، نگاه میکنم به آسمان ها، ستاره ها رو که میبینم یه چیزایی به ذهنم میاد، یه مطالبی رو میفهمم. فأرید الحاجه، یه مطلبی رو در نظر میگیرم. فإذا نظرت الى الطالع، نگاه میکنم به اون ستاره‌ای که طلوع کرده، یه چیزی میفهمم، میگم این میمیره، این آقا میمیره، یا اون آقا اینطور میشه، این اتفاق میفته. فإذا نظرت الى الطالع و رأیت الطالع الشر جلست، به طالع و اون ستاره نگاه میکنم، ببینم شر، میشینم عمل نمیکنم، کاری انجام نمیدم. ولم اذهب فیها، نمیرم دنبال کار، میگم خطرناکه، طالع شره. و اذا رأیت طالع الخیر ذهبت، نگاه میکنم به آسمان، اگر ستاره طالع خیر بود میفهمم که این کار خوبه و میرم دنبال کارو منافعی برام داره. و اذا رأیت طالع الخیر ذهبت فی الحاجه فقال لی تقضی، امام صادق علیه السلام فرمودن واقعا تو حکم میکنی این چنین که طالع خیر داری طالع شر داری، نگاه میکنی تو آسمان طالع خیر رو ببینی، حرکت میکنی انجام میدی، اگر طالع شر باشه حرکت نمیکنی؟ قال نعم، قلت نعم، میگه بله من به طالع نگاه میکنم و حکم میکنم. قال احرق کتبک، امام صادق علیه السلام فرمود تمام کتابهای نجومت رو آتش بزن، احرق کتبک، این کتابها رو آتش بزن، اینا زمینه فساده، اینا باعث فساده که تو به این حکم میکنی که این طالع خیره این طالع شره، اینها فساده در جامعه است، این فساد باید از بین بره. لذا امام صادق علیه السلام دستور دادن که احرق کتبک، تمام کتابات رو آتش بزن، عرض کنم بر این که و نابود بکن. خب این روایت عرض کنم بر این که ذکر شده و مرحوم محقق خویی در کتاب مصباح الفقاهه صفحه 100 جلد اول صفحه 149 آمده این روایت رو بیان فرموده. خب اینم یک روایت. از این روایت شما چه برداشتی میکنید؟ از این روایت برداشت میکنید بر این که ماده فساد باید از بین بره، کتاب مزل زال مزل باید نابود بشه. این کتاب ها باعث شده تو به جایی که با دعا و با ارتباط با خدا و با توجه به ذات باری تعالی کارهاتو انجام بدی، نگاه میکنی یه ستاره رو میبینی، برای خودت میگی این طالع خیره، اون طالع شره. تمام این کتاب ها باید نابود بشه. که در من لا یحضره الفقیه جلد 2 صفحه 267 حدیث 2 که سند این روایت هم سندش صحیح هست، روایت صحیحه که در من لا یحضره الفقیه آمده ذکر شده. خب این هم یکی از چیزهایی است که آمدن علما در این رابطه فرمودن حسمن لمادت الفساد. چرا باید این کتاب ها رو آتش بزنی نابود کنی؟ این کتاب های نجوم آتش بزنی اینا رو، احرق کتبک، این کتاب ها رو آتش بزن. امام صادق علیه السلام می فرمود چرا؟ به خاطر اینکه حسم ماده فساد، اینا ماده فساد شده، این باعث میشه که یه دم به تو مراجعه کنن، از کار برکنار بشن، کار انجام ندن، بگن طالع خیره طالع شره، و این باعث این مفاسد بشه. یکی از مواردی که برای حسم ماده فساد مورد استدلال میتونه قرار بگیره این است که روایتی داریم شاهد بر این مدعا، و اون این است که لا یحب الله الجهر بالسوء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. سوره نساء آیه 4. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، پشت سر مردم بد نگید، اصلا حرف بد نگید. لا يحب الله الجهر بالسوء، حرف کارهای بد مردم رو نیایید بیان بکنید، کار بدی مردم دارن، شما بیان نکن، اشاعی فحشا نکن. ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. این کارو نکن، بدی رو نگو، الا من ظلم، مگر مظلوم واقع شدی. اگر مظلوم واقع شدی در اونجا تظلم بکن، بگو من مظلوم واقع شدم، به من ظلم شده و این اتفاق افتاده، خب این من ظلم استثناء شده. حالا من ظلم یعنی چی؟ شما الان بزرگواران این کلمه من ظلم رو میخواید معنا کنید، کسی که مظلوم واقع شده. خب اگر یک کسی رو بزنه ضربن شدیدا، میگید این مظلوم واقع شده، کتک خورده، اومده میگه به داد من برسید. اگر مالش رو بخورند میگید مظلوم واقع شده، مالشو خوردن، جانش رو اذیت بکنن یا مالش رو نابود کنن، شما میگید این مظلوم واقع شده. اما یه بعد دیگری هم وجود داره که مظلوم فقط اون نیست که جانش در خطر بوده و مورد ظلم واقع شده یا مالش یا ناموسش، گاهیست که مسائلی وجود داره که فرهنگ ما مظلوم واقع میشه، اعتقادات ما مظلوم واقع میشه و میاد استفتا میکنه از مرجع تقلید، میگه یه همچین اتفاقی افتاده، همسایه ما این کارو داره میکنه، ما نمیتونیم تحمل بکنیم این رو، این دزدی میکنه، این شراب میخوره، این فساد میکنه. ظلم به من نیست تنهایی، منو به من ظلمی نکرده که جانم رو اذیت کرده باشه یا مالم رو، ولی از نظر فرهنگی برای جامعه مضر این آقا. به این مناسبت یه روایتی ذکر میکنیم که در اینجا اون آیه شریفه لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم هست و آمدن فرمودن چرا مظلوم میتونه تظلم کنه، حسمن به مادت الفساد، چون مظلوم واقع شده این ظالم ماده فساده، باید جلوی ظالم بیسته، باید با ظالم مقابله بکنه، این حسم ماده فساد باید بشه، این ظالم باید نابود بشه، باش برخورد بشه که دیگه تکرار نکنه این ظلم رو. یه روایتی هست که امام صادق علیه السلام روایت صحیحه عبدالله ابن سنان، روایت سندش معتبر، صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام. جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یه شخصی آمد خدمت پیامبر، فقال، شخصی آمد خدمت پیامبر، عرضه داشت که اینو امام صادق داره نقل میکنه، عرض کردم روایاتی که امام صادق علیه السلام از پیامبر نقل میکنه ارزش فوق العاده ای داره، یه موقع قول خود امام صادقه، حالا سنی ها میتونن بگن ما قول خود امام صادق رو قبول نداریم، ولی امام صادق علیه السلام وقتی از پیغمبر نقل میکنه دیگه اهل تسنن هم باید بپذیرن، چون اهل تسنن امام صادق رو صادق و موثق میدونن، حالا امام نمیدونن ولی به عنوان صادق قبول دارن. خب امام صادق علیه السلام از پیامبر نقل میکنه که یک شخصی آمد خدمت پیامبر، فقال ان امی لا تدفع ید لامسن، دیگه معناشو میدونید یعنی چی، شکایت از مادرش که لا تدفع ید لامسن، هیچ کس رو رد نمی کنه. فقال احبسها، خب مادر، احترام پدر و مادر واجبه، من بچه اون هستم، من چی کارش کنم این زن فاسد رو، مادرمه ولی فاسده، چی کار کنم؟ پیامبر فرمود احبس ها، زندانیش کن تو خونه، توی اتاق بذار، درشو در اتاق ببند که نتونه از این غلط ها بکنه، احبس ها. فقال قد فعلتو، پسر میگه که من زندانیش کردم توی اتاق. فقال فمنع من یدخل علیها، در خانه رو ببند که هیچ کس تو خانه نیاد. قال فعلتو، قد فعلتو، در خانه رو بستم که جلوی این فساد رو بگیرم، ولی باز هم نشد. قال علیه السلام فقیدها، امام صادق علیه السلام فرمود که دست و پاشو ببند این مادرتو که اینقدر فاسده، دست و پاشو ببند، زنجیرش کن که نتونه حرکت بکنه. فإنک لا تبرها بشیء افضل من ان تمنعها عن محارم الله عز وجل. ولو مادرته، ولو احترام مادر واجبه، ولی باید این مادر رو حبسش کنی و زنجیرش بکنی که خلاف مرتکب نشه. این خیلی سختش بود که پیامبر بیاد یه همچین حرفی رو بزنه که مادرت که احترام پدر و مادر چقدر مورد تأکید واقع شده که جسارت نکنید به پدرتون به مادرتون فلان، ولی دید نه، پیامبر میگه نه، اینو زنجیرش کنین که دنبال فساده. شما از اینجا دو مطلب میفهمید. یه مطلب این که اولا این اومد آبروی مادرشو برد، این بچه اومد آبروی مادرشو برد، مادرش فاسده است آبروشو برد. خب از اینجا معلوم میشه که غیبت جایزه در موردی که ماده فساد باشه. اگر کسی ماده فساد شد دیگه غیبت جایزه، میتونه غیبتش ماده فساده. و نکته دیگری که باز از این روایت استفاده میشه این است که محارم الله مهمتر از همه چیزه، محرمات خیلی مهمه. شما اگر دیدید یه ماده فسادی است که محرمات رو در جامعه داره شایع میکنه، محرمات رو در جامعه به وجود میاره، باید مقابلش بایستید. خب از این روایت هم استفاده می شود که حسمند مادت الفساد، که علما در ذیل این روایت این جمله رو بیان کردن، چرا باید مبارزه کرد با مادر فاسد، مادرش فاسده، باید باهاش مبارزه کرد، با اینکه احترام مادر واجبه اما باید ریشه این فساد رو از بین برد. فقیدها، دست و پاشو زنجیر بکن که نتونه کار فاسدی رو انجام بده. از مجموع این روایات ما استفاده میکنیم که حسم ماده فساد لازمه، باید ماده فساد نابود بشه و در مقابل ماده فساد دیگه چیزهای دیگه‌ای که واجبه هم اونام کنار میره. غیبت کردن حرامه ولی اینجا جایزه، بیا بگو و غیبت بکن، اشکالی نداره. چرا؟ چون ماده فساده، باید این ماده فساد از بین بره. و هاکذا ممکنه واجبات، احترام مادر، این همه در قرآن در روایات احترام مادر مورد تأکید واقع شده، اما وقتی ماده فساد شد همه اینها از بین میره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.